سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس و خوشحالم که فرصتی دیگر است ما در خدمت شما هستیم با برنامه شماره 139 پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی. و امروز جمعه هست، 13 سپتامبر، ساعت به وقت تهران 9 شب هست، به وقت شرق کانادا و امریکا ساعت 12:30 به وقت شرق کانادا و به وقت غرب کانادا ساعت 9:30 هست و ما برنامه 139 رو با شما هستیم. من که عرض کردم خدمت شما، قبل از این که پاسخ به پرسش های مهاجرتی رو شروع بکنیم چند تا نکته رو خدمت شما بگیم. برای طرح سوالاتتون در این برنامه لازم است که از اپ کنپارس استفاده بکنید و میتونید در زیر باکس ویدیوی من سوالتون رو بنویسید و سوالتون روی مانیتوری که در مقابل من هست ظاهر میشه و من پاسخ خواهم داد، همچنان که زیر در واقع سوال شما زیر تصویر من هم هنگام پاسخ دیده میشه و شما میتونید رو بخونید. خوشبختانه ما پادکست هامون هم شروع شده و بعضی از دوستان صدای من رو و تصویر رو طبیعتاً از طریق پادکست کنپارس یا پادکست علی مختاری با مهاجرت میشنوند که به اونها هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که شنونده پادکست های ما بمانند. کافی است که در پادکست ما رو سرچ بکنید و سابسکرایب بشید و همیشه میتونید اینها رو بشنوید و اینکه دانلود بکنید برای وقتهایی که اینترنت ندارید و میخواید اونها رو گوش بدید. ضمن اینکه این ویدیو در تلگرام، فایل صوتیش در تلگرام، اینستاگرام و جای دیگه در دست شما هست، از جمله سایت کنپارس. الان هم لایو ما رو در اینستاگرام، یوتیوب و پنیان دات تی وی و تعداد دیگر از پلتفرم‌ها از جمله فیسبوک میبینید. اولین سوال رو جواب میدیم، مربوط به شانا، نمیدونم خانم یا آقا، احتمالاً خانم نوشته. آیا این درسته که برای اکسپرس انسی در بخش زمان حداقل امتیاز باید CLB 9 باشد و امتیاز کمتر قابل قبول نیست؟ چنین چیزی نیست و چنین گزاره‌ای غلط است. در اکسپرس انتری شما بایستی که در واقع بتونید دعوتنامه بگیرید. برای اینکه اینویتیشن تو اپلای بگیرید بایستی که شما بین اون افرادی که هر هفته انتخاب میشن بتونید حضور داشته باشید. امتیاز خاص و یا شرایط خاصی اعلام نشده و بتونید در عمل فرض بکنید که مثلا در لحظه 100,000 نفر توی پول اکسپرس انتری هستن. وقتی میان در هر دو هفته یک بار 2,000 یا 3,000 نفر از این افراد رو برمیدارن، طبیعتاً 3,000 تایی که بیشتر از همه امتیاز دارن رو برمیدارن. حالا آخرین امتیاز فردی که انتخاب شده است رو هر دفعه اعلام میکنن که الان در حد 450-460 هست، بین 450-460، گاهی اوقات بیشتر میشه، گاهی اوقات کمتر میشه. کمترینش 413 بوده و بالاترینش فکر کنم 480. بنابراین این رنج امتیازات هست. خب حالا بر بسیاری از افراد برای اینکه بتونن انتخاب بشون، یعنی امتیازشون به حدود 450-60 برسه، ممکن لازم باشه که نمره زبان بالایی رو داشته باشید. یکی از فاکتورهایی که شما میتونید شانستون رو بالاتر ببرید نمره زبان بالاتر است که در اون رنج انتخاب هفتگی یا دو هفته یک بار قرار بگیرید. برابر این قاعده و قانونی نیست که در بخش زبان حداقل باید امتیاز CLB 9 باشد، وگرنه مورد قبول قرار نمیگیرد. این قانون نیست، ولی در عمل ای بسا که اینطور بشود. برابر این کسانی که میخوان ببینن در اکسپرس انتری وضعشون چه هست، این رو به عنوان ویدیو مستقل هم میتونید داشته باشید. دوستان عزیزی که میخوان بدانن در اکسپرس انتری چه وضعی دارن، یک سایتی رو کنپارس داره به اسم expressentry.ir. اونجا که تشریف میبرید یک فرمی هست که اون فرم رو میتونید تکمیل بفرمایید و پس از تکمیل اون فرم برای شما کاملا امتیازاتتون رو آنالیز میکنه و بهتون هم ایمیل میکنه به ایمیلی که اونجا نوشته اید، ایمیل میره و بعد هر دفعه میتونید تغییر بدید این المان های که در ارتباط با اون، یعنی سوالات رو پر، مثلا اگر نمره زبان شما 7 هست ببینید وضعیتتون با 7.5 چگونه میشود. بعد این امتیازی رو که میگیرید رو مقایسه بکنید با آخرین امتیاز فرد پذیرفته شده و بعد میتونید ایده داشته باشید که وضع زبانتون بعد چه حد در چه حدی باشه اگر بخواد قبول بشید، یا اینکه اصلا امیدی به اکسپرس انتری برای شما هست یا خیر. به طور کلی اگر کسی الان اسکوری که در اون سیستم اکسپرس انتری دات آی آر میگیره اگر زیر 400 باشد شانس زیادی نداره و داره وقتش رو تلف میکنه، و حالا ممکنه که با حد اکثر زبان به همون حدود 400 برسه. پس این همچی آدمی اصلا دارد فکر اکسپرسنت رو بذاره کنار و فکر دیگری داشته باشه. البته این همه هست که استانها هم میان گاهی در رشته های خاص افراد رو از پول اکسپرسنتی بر میدارن که خب ممکنه طرف با رشته با اسکور زیر 400 هم ممکن است که انتخاب شده باشه. بنابراین گذشته از بحث استانها، در خود اکسپرس انتری برای فدرال کسی که زیر 400 هست خیلی شانسی نمیتونه داشته باشه، ولی با این وجود توصیه این هست که حتما پروفایل اکسپرس انتریتون رو داشته باشید، چون ای بسا که یک استان علاقمند به رشته شما باشه. هم پروفایلتون رو داشته باشید، هم سعی بکنید بالاترین نمره زبان ممکن رو کسب بکنید که شانستون بالا بره. بسیار میریم سال بعدی که آقای ماهان نوشتن اخیراً ایمیل های در خصوص نرم افزار GSMS دریافت میکنم که مبلغی رو باید پرداخت کنم تا در جریان مرحله رسیدگی به پروندم قرار بگیرم. آیا اساساً چنین سیستمی وجود داره؟ یه سیستم وجود داره ولی کسی برای شما ایمیل نمیزنه که همچی کاری رو بکنید که پول رو پرداخت کنید، و اگر همچی چیزی رو دریافت کردید یعنی که اسپم هست، یعنی که نباید بهش توجه بکنید، کلاهبرداری است. شما نیازی ندارید که به اون ایمیل جواب بدید، خودتون میتونید برید در سایت اداره مهاجرت و این درخواست رو بدید، یا اینکه اگر وکیل دارید از وکیلتون بخواید که این کار رو انجام بده براتون، کار سختی نیست. بله، ایمیل های زیادی الان برای افراد میره، این هم با عنوان ویدیوهای مستقل در نظر بگیرن دوستان. ایمیل های زیادی برای کسانی که متقاضی مهاجرت هستند، ایمیل های اسپم و ایمیل های کلاهبرداری این روزها ارسال میشه، که یکیش این هست که اگر میخواید بدونید وضعیت پروندهتون در چه مرحله هست بیاید به ما پول بدید که ما این رو بهتون بگیم، یا اینکه چون معمولا این افراد منتظرند و آدمی که منتظر هست ممکنه که به هر چیزی بها بده که ببینه چه خبر میشه، کی انتظار به سر میرسد. بنابراین این افراد به شدت آسیب پذیرند و ممکنه که طعمه کلاهبرداران اینترنتی باشند. در نتیجه واسه دقت بکنید وقتی یک ایمیلی رو دریافت میکنید، دقت بکنید که اون ایمیل از چه آدرسی برای شما آمده است. چند روز پیش حداقل دو تا از موکلین سرمایه گذاری ما که منتظر هستند ایمیل ها رو دریافت کرده بودند که ازشون خواسته بود اطلاعات بدن و از این قصه ها، یعنی که نمیدونم ما میتونیم سریع بکنیم رسیدگی به پرونده شما، و این ایمیل هایی است که کلاهبرداری است برای تلکی کردن این افراد هست. اگر دوستانی هستن که این رو از موکلین ما این رو دریافت کردن و به ما خبر نداده اند، لطفاً توجه داشته باشن که به هیچ وجه نباید به این ایمیل ها هیچ گونه پاسخی بدید و فقط دیلیتشون کنید و دکمه اسپم رو بزنید، مگر اینکه یک ایمیلی رو شما از اداره مهاجرت بگیرید. اداره مهاجرت دامن نیمش از cic.gc.ca و هیچ وقت ایمیل های اسپم از دامن نیم درست برای شما نخواهد آمد. بنابراین اگر شک دارید که ایمیلی که گرفتید ایمیل اداره مهاجرت هست یا خیر، فورواردش کنید به info@canpars.com و سوال بکنید و ما خدمتتون هستیم که شما رو از این زاویه محافظت بکنیم. و در هر زمینه‌ای کسانی که متقاضی مهاجرت هستند یا در انتظار مهاجرت هستند ممکنه چنین ایمیل هایی رو دریافت بکنند، بنابراین مواظب باشید. سوال بعدی مال خانم منصوره نجار هست، میگه که برای کسی که قصد ادامه تحصیل و دریافت اقامت در کانادا رو داره، اون کلمه عربی آب نکشیده اخصر استفاده نکنیم بهتره، دریافت گرفتن و بحث مالی و هزینه تحصیلی براش خیلی مهمه. تحصیل در کدام استان رو پیشنهاد میکنید؟ آیا کبک میتونه گزینه خوبی باشد و یا هزینه تحصیلش پایین‌تر از جای دیگه است؟ دقیقاً همینطوره. بهترین استان از هر جهت برای تحصیل کردن کبک است، بدون شک. بهترین استان برای تحصیل کردن کبک. از یک طرف هزینه های زندگیتون کمتره، از یک طرف دانشگاه ها ارزون ترند به نسبت، و از اون طرف هم فرصت های اقامتی بیشتری رو دارید. ضمن اینکه این روزها فرصت کاری بیشتری هم وجود داره، برای اینکه کبک الان رکورد در واقع نرخ پایین بیکاری رو داره تجربه میکنه و به شدت مورد توصیه است. سوال بعدی رو سارا شیخی پرسیده، گفته آیا برای تحصیل در کبک حتما باید مدرک فرانسه داشته باشم که بعد از فارغ التحصیل میتونم برای دریافت اقامت اقدام کرد، یا علاوه بر تحصیل نیاز به شرایط خاصی هست؟ نه، برای تحصیل لزومی نداره که شما زبانتون فرانسه باشه. دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلیسی زبان متعددی در کبک هست که میتونید استفاده بکنید. اینکه برای بعد از فارغ التحصیل میتونید اقامت بگیرید، بله، در هیچ استانی به اندازه کبک امکان گرفتن اقامت بعد از فارغ التحصیلی فراهم نیست. آیا بعد از تحصیل نیاز به شرایط خاصی داره؟ باید نمره زبان فرانسه را بگیرید در لیسنینگ و اسپیکینگ، فقط اون هم در حد B2. بنابراین تنها شرط این هست. شیوا شهروی گفته آیا تحصیل در مقطع ارشد در دانشگاه ناتینگهام مالزی در کانادا مورد قبول است؟ یعنی چی؟ و می توان با داشتن مدرک در کانادا متقاضی کار بود؟ بهتر است در خود کانادا تحصیل شود. به طور کلی کسی که می خواهد در کانادا زندگی کنه و کار کنه، بهتر فارغ التحصیل یکی از مؤسسات آموزشی کانادا باشه. برایش بسیار شانس کار بیشتر است. اما اینکه در فلان مقطع ارشد دانشگاه فلان چون در اون دانشگاه بوده است فرصت شغلی ویژه‌ای برایش ایجاد بشه، به هیچ وجه اینطوری نیست. هیچ تفاوتی بین دانشگاه ناتینگهام مالزی یا دانشگاه لندن یا دانشگاه فلان دانشگاه استرالیا یا فلان دانشگاه ایران وجود نداره. چرا؟ چون وقتی که شما رزومه‌تون رو میدید و کارفرمایی دنبال در واقع کارمند میگرده، اوورال نگاه میکنه. اینکه شما فلان دانشگاه خاص رو درش تحصیل کردید ممکنه هیچ تأثیری روش نداشته باشه، مگر اینکه یک دانشگاه کانادایی خیلی یا دانشگاه آمریکایی کانادایی خیلی تاپی باشه، مثلا مگیل یا دانشگاه یورک، دانشگاهی که به هر حال فارغ التحصیلش معروفن به اینکه قوی هستن. خب حالا یه حساب دیگه باز میکنه. برای اینکه ناتینگهام مالزی هیچ تأثیری توی ماجرا نداره. وقتتون رو برای گرفتن فوق لیسانس به این امید تلف نکنید، و این یعنی شما بهتر است که اسکیلزاتون رو بالا ببرید، زبانتون رو بالا ببرید، زبان انگلیسیتون اگه دیگه فوله فرید فرانسه رو هم یاد بگیرید. این چیزاست که به کمک میکنه به کاریابی شما در کانادا. هادی بهرامی میگه که دکتر بهرامی، دندانپزشک هستم، 53 سال دارم، 3 تا فرزند، میخواستم اقامت کانادا رو بگیرم، لطف کنید راهنمایی بفرمایید، نقدینگی ندارم، هرچه دارم به صورت ملک و ماشینه. خب آیه دکتر بهرامی عزیز، بایستی که مراجعه بکنید به دفتر ما. دو تا امکان برای شما وجود دارد که الان این امکان در لحظه‌ای که دارم با شما صحبت میکنم فراهم هست، یکی سرمایه گذاری کبک هست و دیگری استارتاپ ویزا که ما به طور محدود میتونیم درش قرارداد ببندیم. تعداد بسیار محدودی قرارداد میتونیم در استارتاپ ببندیم. لطف بکنید ایمیل بزنید به info@canpars.com و ما خدمت شما هستیم. معرفیتون میکنم به یکی از همکارانمون که شما رو باهاتون صحبت میکنه، و اگر لازم بود بنده هم خدمت رو خواهم بود، با هم صحبت خواهیم داشت. آیدا فرخیار نوشته که در صورت داشتن ویزای توریستی و ادمیشن از یک کالج یا دانشگاه میشه با ویزای توریستی به کانادا آمد و از داخل کانادا درخواست استدی پرمیت کرد، و اگه میشه چه جوری هست؟ خیر، شما بایستی که وقتی ادمیشن دارید درخواست استدی پرمیت بدید و به آنکارا این درخواست رو بدید، ثبت میشه در اونجا. حتی اگر در داخل کانادا هم باشید باید درخواستتون رو به آنکارا بدید. شما نمیتونید درخواستتون رو مثلا به اتاوا بدید. نمیتونید اینلند اقدام بکنید. بایستی که خارج از کانادا پرونده شما ثبت بشود. این داشتن ویزای توریستی برای خیلی ها داستانه ها، یعنی خیلی ها اشتباهات بزرگی رو میکنن چون تصور میکنن داشتن ویزای توریستی الان خیلی دیگه شرایطشون رو تغییر میده، یعنی الان دیگه مشکلی دیگه ندارن چون ویزای توریستی دارن. برای من خیلی کاری که خیلی نمیتونن بکنن میتونن بکنن. اصلا اینطوری نیست و بایستی دقت بکنید. حتی اگه ویزای توریستی دارید ممکن استادی پرمیت شما رد بشه. بایستی که اقدامتون دقیق و اصولی باشه. رویا خسروی زاده نوشته که برخی از استانهای کانادا مثل استان آنتاریو یک سری از رشته های دانشگاهی رو اعلام کرده از تحصیل در رشته و فارغ التحصیلی بدون داشتن سابقه کار میشه مستقیم برای دریافت اقامت اقدام کرد. لطفا در این خصوص توضیح بدهید. خب میشه دیگه، اگر کسی که در این رشته فارغ التحصیل شده در خود آنتاریو فارغ التحصیل شده باشد میتواند اقدام بکنه. هر این امکان در هر استانی ممکنه وجود داشته باشه ولی مقطعی است، دوره ای است، یعنی اینها برنامه های دائمی وجود دائمی نیستن. یه روزی هستن یه روزی نیستن. ظرفیتشون یه روز اعلام میشه یه روز اعلام نمیشه. به طور کلی تنها برنامه استانی که برای فارغ التحصیلان هست و اونم نیاز به سابقه کار نداره و همیشه بوده و انشالله همیشه خواهد بود کبکه، ولی استانهای دیگر یا از شما جاب آفر میخوان یا سابقه کار میخوان و به ندرت در استانها برای فارغ التحصیلانشون این فرصت رو میگذارن که بدون سابقه کار یا بدون جاب آفر بهشون اقامت بدن، که در آنتاریو این اتفاق میفته و ظرفیتش محدوده. شمسی نظری گفته لطفاً در خصوص استانی که میشه از تحصیل و گرفتن مدرک دانشگاه به طور مستقیم بدون سابقه کار برای اقامت اقدام کرد. ما این همین سوالی است که همین الان جواب داده شد. بله، برخی استان‌ها این امکان رو دارن ولی کبک در این زمینه از همه بهتر است. یعنی اگر می‌خواید به صرف داشتن مدرک دانشگاهی بدون اینکه سابقه کار داشته باشید و اقامت کانادا رو دریافت بکنید، تشبیرید در کبک درس بخونید. بابک میگه اگر یک نفر دو همسر داشته باشد و همسر دومش از همسر قبلی فرزند داشته باشد. من این سوال رو ایمیل شما رو من دیدم و این ایمیل رو جواب دادم. شما نمیدونم ایمیل رو نمیخونید، جوابتون نخوندید. نوشته حالا امکان این که از طریق تحصیلی وارد کانادا بشه و درخواست اقامت بدهد، میتواند همسر دوم و فرزندش رو هم وارد کانادا کند؟ خیلی عجیبه البته. آقای بابک خان، من این سوال رو به شما ایمیلی جواب داده بودم ولی چون مبتلا به همه آدما نیست خیلی مختصر ازش میگذرم. ازدواج دوم در کانادا اصلا قانونی نیست، یعنی همسر دوم شما رو کانادا اصلا همسر شما نمیداند و فقط ازدواج اولتونه که معتبره. برای نه اون خانم و نه فرزندش بخشی از خانواده شما حساب نمیشه از نظر دولت کانادا. بعدش هم که خب از طریق تحصیل هم میخواید وارد کانادا بشید، مطمئن باشید که هیچ شانسی رو ندارید. یعنی به محض اینکه یه افسر کانادایی ببینه که یه نفر دو تا همسر داره و داره درخواست میده، مگه اینکه هیچ وقت راجع به همسر اولتون فقط صحبت بکنید و حالا بقیه شرایطتون هم برقرار باشه. داشتن همسر دوم در کانادا جرم است. یعنی اگه کسی ازدواج کرده با کسی و بعد بره با یکی دیگه هم ازدواج بکنه، میندازنش زندان. خب و بنابراین خیلی قضیه رو خیلی طبیعی باش برخورد نکنید. کاناداست و در هیچ کشوری از کشورهای غربی ازدواج دوم قانونی نیست. و حالا داستانه زیادی در دورو برای این ماجرا هست. جواب ایمیلتون رو داده بودم، وقتی ایمیل میزنید جوابش رو هم بخونید، ممنون میشم. خب فرشید میگه که با کمک یکی از دوستانم از روش جاب آفر، روشی به اسم جاب آفر ما نداریم، روش های مهاجرتی. خب ورک پرمیت گرفتید ونکوور، میخوام اقدام کنم جهت مران اقدام اقامت دائم، جاب آفر از ونکوور بگیرم یا کبک، کدام بهتره؟ خلاصه اقدامات بعدی جهت اقامت دائم رو لطف میکنید؟ آیا نوع شغل تسلط من باید ارتباط داشته باشد؟ کارهای جنرال اشکال نداره؟ شما لطف بکنید یک فرم ارزیابی پر بکنید در سایت کنپارس ببینید اصلا شرایطتون چی هست. جاب آفر، به خصوص این مواردی که در واقع پول میدن جاب آفر صادر میشه، اینها قانونی نیست و ورک پرمیتی که برای صادر میشه هم میتونه بی اعتبار بشود. کافیست که یکی از آدمایی که این جاب آفر رو گرفته و پول داده است مشخص بشود و اون جاب آفر دهنده و پول گرفته هم به هر حال داستان پیدا کنند و در هر صورت اون پولی هم که شما دادید، جاب آفری که هم گرفتید، هم روی هوا برود. حالا سوال دوم، قسمت دوم سوالتون رو منهای بحث اینکه حالا شما میخواد برید جاب آفر بخرید و ورک پرمیت بگیرید و اینها جواب میدم. کسی که در کانادا کار کرده باشد، اگر در رده A و B فقط کار کرده باشه، در رده A و B NOC ممکن است که بتونه در برنامه تجربه کانادایی اقدام بکنه برای گرفتن اقامت دائم. در کبک هر کاری میتونه بکنه، میتونه A و B نباشه، حتی C هم میتونه باشه و مشکلی نداره. ولی در بقیه استان‌ها این مشکل وجود داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در کبک شما امکان اقدام در برنامه تجربه کبکی رو هم دارید، ولی شرطش دانستن زبان فرانسه در حد B2 هست، لیسنینگ و اسپیکینگ. اینکه شغل و تحصیلتون ارتباط داشته باشه موضوعیت ندارد. ولی این روش رو به این ترتیبی که میخواید اقدام بکنید نکنید. فرم ارزیابی رو پر بکنید، شاید مسیر بهتری برای شما وجود داره بدون اینکه پول بی جا بدهید. شبنم نوشته که در خصوص استارتاپی که چند ماه پیش در سایت اعلام کرد برای کانادا در حال حاضر فعال، توضیح بفرمایید تخصص خاصی لازمه؟ اگر متقاضی استارتاپ هستید، بله، من در خدمت شما هستیم. باید حتما دستیابی به دانشگاهی داشته باشید و چیزی که مینیمومه، حالا بقیه داستان رو با هم باید صحبت بکنیم و نمره زبان 5 هم بتونید به ما بدید در مقاطعی. بله، برقرار دوره قبلی اجرا شده. ما حداقل در سال 2019 3 دوره رو برگزار کردیم. دوره 4مون در نوامبر برگزار می‌شود که پر است و دوره بعدی ما فوریه 2020 است که از الان، یعنی در واقع در همین روزهایی که دارم خدمت شما صحبت میکنم، در واقع از فردا تازه امکان عقد قرارداد برای همکاران ما فراهم میشود، چون به تازگی این تثبیت شده و قطعی شده. برابر این شما میتونید برای ما فوریه با ما وارد قرارداد بشوید. لطف کنید به info@canpars.com ایمیل بزنید و بفهمید که متقاضی استارتاپ هستید. علی میگه که آیا در برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا علاوه بر داشتن سرمایه‌گذاری باید سابقه مدیریت یک شرکت هم داشته باشید؟ بله، بله، باید سابقه مدیریت داشته باشید. روزا میگه در واقع سابقه بیزنس باید داشته باشید، دانش بیزنس باید داشته باشید، یکی فقط سرمایه که نیست که. روزا میگه اگر با ویزای دانشجویی ژانویه وارد کانادا بشم و دانشگاه رو برای یک ترم دیفر کنم تا ماه می، مشکلی برای ویزام به وجود میاد؟ شما در واقع اگر ظرف 3 ماه ثبت نام نکرده باشید، در واقع شرط ویزاتون رو نقض کردید و این میتونه برای شما مشکل ایجاد بکنه. نوشته نامه اکسپت هم برای 1 سال ولید هست، دلیل نمیشه. شما وقتی وارد کانادا شدید و ظرف 3 ماه ثبت نام شده باشید، یعنی دانشجو شده باشید، اگر نشده باشید داستان خواهید داشت. اگر در کبک باشید که حالا با داستانه دیگری هم میتونه پیدا بکنه، ولی اگر همون دانشگاه رو دارید میرید و برای یک ترم دیفر کردید و هیچ اتفاقی نیفته این وسط و مشخص نشود که شما به هر حال این چی بهش بگیم، خطا رو کردید یا این اشکال وجود داره که ثبت نام نکردید، خب اشکالی پیش نمیاد. ادامه کار شاید که دانشگاه عوض نشه و دانشگاه مشکل نداشته باشید و همه چی خوب پیش بره، ولی به طور کلی بر اساس قانون شما میتونید دچار مشکل بشوید. معمولا مشکلی در کیسی مثل کیس شما به وجود نمیاد، ولی از لحاظ قانونی شما کارتون ایراد داره، مگه اینکه بیاید و به اداره مهاجرت که بیاید بگید که دیفر کردید و میخواهید که در ترم بعد برید و وقتی وارد میشید اون مدارک رو داشته باشید و سر ورک پرمیت که به شما میدن متناسب با شرایط واقعی باشه. یوسف پور میگه من مقداری طلا دارم، ولی بهتره قبل از اومدن به کانادا ایران بفروشم یا دلار تبدیل کنم یا طلا رو به خود بیارم در کانادا اونجا بفروشم، کدام استفاده است؟ کسی در کانادا دنبال طلا خریدن نیست. شما فکر نکنید که ارزش طلا در ایران و کانادا یک جوره. نه، طلا اینجا بازار نداره که شما بخواید بیاید بگید برید طلا فروشی بگید طلاهای منو بخر، اونم به قیمت جهانی از شما بخره. رسم طلا و جواهر در جمع‌آوری کردن بیشتر مال خاورمیانه است، کشورهای ایران و کشورهای اطراف، ترکیه و اینها. در کانادا طلاتون رو نیارید، اگه میخواید همون در ایران بفروشید به نفعتونه. ببخشید این از نظر شخصی بود، من به عنوان اقتصاددان یا چه میدونم بازارشناس یا صراف یا طلاشناس این صحبت رو نکردم، کاملا تجربه شخصی بود. نعیمه میگه دریافت ویزای تحصیلی برای سازکاشم از زمان ثبت درخواست استادی پرمیت آنلاین معمولا چقدر طول میکشه؟ ویزای تحصیلی فرق نمیکنه، برای سازکاشم باشه، برای کبک باشه یا هر جای دیگه، ویزای تحصیلی به هر حال 3 تا 6 ماه زمان میبره تا نهایی بشه. بهار میگه که در یک حساب حدود 200 میلیون تومان پول دارم که گردش حساب رو هم از این حساب میدم. مقدار 15000 دلار نقد دارم. میخوام یک حساب ارزی باز کنم تا مقدار تمکن از هر دو حساب منظور بشه. اینکه حساب تازه باز شده باشه مشکل نیست. اگر یه حسابی رو تازه باز کرده اید و در واقع منشأ این حسابی که تازه باز شده حساب دیگری بوده است، هیچ ایرادی نداره. یعنی شما میتونید پرینت اون حساب رو هم بگذارید که این پرینت الان این پول منتقل شده تو این حساب، اینجا صفر شده و اینجا داره خودش نشون میده، هیچ اشکالی نداره. اتابک قهرمان میگه هزینه بیمه دانشجوی متداول در استان اونتاریو چقدر است؟ باید ماهیانه پرداخت کرد یا سالانه؟ من در اونتاریو رو نمیدونم. اون دورهایی که ما دانشجو بودیم سالی 2500 دلار بود که اون موقع ها یک جا میگرفتن. الان نمیدونم. این رو سوالتون رو ایمیل بکنید به info@canpars.com و دوستانی که درگیر ماجرا هستن به شما جواب دقیق بدن. نبید عرب میگه که آیا برای رشته نرم افزار هم بحث اوور کوالیفاید شامل میشود؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که دکتری نرم افزار داشته باشه برای بعضی کارهای تخصصی استخدام نمیکنه. اگر شما به درد یک مجموعه بخورید چرا استخدامتون نمیکنن؟ بعدش هم در نرم افزار دنبال خیلی مدرک تحصیلی نیستن، نگاه میکنن که شما چه کار بلدید، چه کاری کردید، چه برنامه‌ای رو نوشتید. یعنی در واقع رزومه کاری شماست که جذاب‌تره. ولی به هر حال در هر رشته‌ای میتونه واسه اوور کوالیفاید مطرح بشود. بستگی داره که من کارفرما چه انتظاری دارم از استخدامی که دارم میکنم. اگر این استخدامی که دارم میکنم حالا برای یک کاری است که ساده‌تر است و میتونم برای از شما که خیلی وضعتون در اون رشته خیلی خوبه و انتظار بیشتری برای حقوق گرفتن دارید استفاده نکنم، خب شما رو اوور کوالیفاید میبینم، میرم با یه کسی که تجربه کمتری داره، کالج اومده بیرون، من میتونه این معلومه ساده رو برای من بنویسه استخدام کنم. سمین میگه که من میخواستم بدونم اگر پدر و مادر کانادایی نباشن و بچه در خاک کانادا به دنیا بیاد تحت هر شرایطی بچه پاس کانادایی میگیره؟ بله، در شرایط فعلی اینطوریه که میگن والدین باید حداقل 4 ماه قبل از تولد در کانادا باشن. حقیقت دارد؟ نه، حقیقت ندارد، مزخرف مطلق است. اما شاید از این زاویه این در شایعه هایی که ساخته شده به این ترتیب رسیده شده که اگر 4 ماه کمتر باشید پاسپورت نمیگیرید، که خب طبیعتاً برای اینکه شما پرواز بکنید بایستی شرایط پرواز رو داشته باشید. یک زن حامله در ماه 8 اجازه پرواز نداره، در ماه 9 اجازه پرواز نداره. از این زاویه این تبدیل شده به این قاعده، یعنی یک کلاغ چهل کلاغه. بنابراین ولی در وسط قانون خیر، اصلا هیچ موضوعیت نداره که پدر مادر کجایی هستن، کی وارد کانادا شدن. وقتی یک بچه‌ای در خاک کانادا پا به عرصه دنیا میگذارد میتواند پاسپورت بگیرد. خب بابک میگه میخواستم بدونم اگر ما بچه خودمان را در کانادا با ویزای توریستی به دنیا بیاوریم آیا این موضوع پرونده مهاجرت که اولا تشکیل شرکت شما باز کردیم تاثیر منفی میگذارد؟ خیر، به هیچ وجه بابک خان تاثیر منفی نمیگذارد. بله، تنها چیزی که میتونه تاثیر منفی روی پرونده دوستان عزیزی که با ما پرونده دارن بگذارد از حوزه خانواده، این که برن یه زن دوم بگیرن، همسر دوم اختیار بکنن، مثل اون دوستمون که اتفاقا هم اسم شما هم بود، سیروس چیز بابک. سیروس زیدی میگه من و همسرم 36 ساله هستیم، مدرک تحصیلی هم کاردانی مکانیک و 17 سال سوابقه کاری در اجرا ساخت پروژه‌های نفتی و گاز. همسرم فلان، مامایی مرتبط، دو فرزند، 12000 دلار هم سرمایه داریم، قصد مهاجرت به کانادا داریم، لطفا راهنمایی کنید از چه طریق می شود مهاجرت کرد. همه اینها رو نوشتند و ننوشتند که چقدر زبان بلدند. آیلتس دارد. خب آیلتس یعنی چی؟ آیلتس چند دارد؟ خب دوست عزیز ما سیروس خان زیدی و دوستان دیگری که مایلند بدونن آیا امکان مهاجرت به کانادا رو دارن یا اگر دارند از چه روشی دارن، لطف بکنند فرم ارزیابی ما رو در وبسایت canpars.com تکمیل بکنن و ما بهشون برمیگردیم، یا اینکه شرایطشون رو ایمیل بکنن به info@canpars.com و ما خدمتشون هستیم. با این شرایط من امکان پاسخ برام وجود ندارد. این نمره زبانتون بود شاید. رزمخواه میگه که آیا قیمت اجاره برای مسکن که در سایت اعلام میکنن قابل بحث است؟ یعنی میشه با مالک صحبت کرد تخفیف که بده کنه؟ گزینه تخفیف وجود داره؟ ممکنه بله، ممکنه خیر، بستگی داره. در بعضی موارد انقدر متقاضی اجاره هست که هیچ شانسی ندارید شما، اینه یا نیست دیگه. تازه اون میخواد شما بررسی کنه ببینه شما امکان پرداخت رو دارید یا نه. الان در شرایط در مثلا تورنتو و ونکوور اینطوری است. اما اینکه ممکنه بشه تخفیف گرفت، بله یه وقتی ممکنه، بستگی داره چه وقتی از سال شما دنبال خونه میگردید. یه وقتایی چون فصل در واقع جابجایی دیگه نیست، مثلا اون وقتا من مجر ممکنه فکر کنم که اگر یک ماه خونه خالی بماند ضررش بیشتره به جای اینکه به شما 50 دلار مثلا تخفیف بدن. اما اگه فکر میکنید که مثلا یه جایی به شما گفتن 2000 دلار شما میتونید بدید 1000 دلار بگیرید، خب نه، این یه تصور باطلی است. یلدا میگه که ویزای تحصیلی من برای ساسکاچوان اومده ولی دانشگاه رو تاج شما ولی دانشگاه رو در ترم ژانویه دیفر کردم، میتونم الان وارد کانادا بشم؟ 3 ماه و نیم بشه دانشگاه مونده، اگه آفیسر بگه چرا زودتر اومدی چی بگم؟ قانع کننده است؟ خیلی عجیب نیست و شما هم خیلی عجله نکنید برای آمدن، ولی عجیب هم نیست. میتونید بگید که خیلی خوب میخوام کلاس زبان برم یا اینکه خونه بگیرم آماده بشم، یکم نمیدونم با محیط دانشگاه آشنا بشم. خیلی عجیب غریب نیست، ولی خب توصیه هم خیلی نمیشه. الینا فخر میگه من از دانشگاه رجاینا پذیرش دادم، ویزام هم اومده، حالا از کنکوردیا پذیرش گرفتم، میتونم برای تغییر دانشگاه باز ورود به کانادا اقدام بکنم؟ مثلا راهنمایی کنید چیکار میتونم بکنم تا بتونم سایت بمیتم رو برای کنکوردیا تغییر بدم. شما لب مرز که وارد میشوید، اولا که مثلا بلیتتون رو بگیرید برای مونترال، وقتی دارید وارد میشید پذیرشتون رو هم دارید، بعد کنکوردیا، ولی شما نیازمند CAQ هستید و CAQتون هم بگیرید. در واقع بایستی این کار رو بکنید که با توجه به اینکه پذیرش کنکوردیا دارید درخواست CAQ بدید به کبک و بعد پذیرش کنکوردیاتون و CAQی که از کبک گرفته اید رو که شاید یک یا دو ماهی طول میکشه تا بیاد، وقتی دارید وارد میشید به افسر پرزنت بکنید، بگید آقای افسر من پذیرش گرفته بودم برای رجاینا، روی اون درخواست ویزا کردم، ویزا گرفتم، الان تمایل دارم برم کنکوردیا، ممکنه ولی اصراری ندارم، اگر امکان داره به من رو کنکوردیا بدید، اگر نه رو همون رجاینا میرم، نه اینکه طلبکارش بشید، چون اون اختیار داره که این کارو نکنه. معمولا افسران با شما همراهی میکنن و به خصوص اگر که رشتتون تو همون مقطع است، هزینه های دانشگاه تقریبا همونه، یعنی اگه شرایط مالی تغییر دراماتیکی نداشته باشد و شما هم به هر حال اون تغییری که دارید انجام میدید به نظر افسر خیلی غیر منطقی نیاد، قبول میکنن و شما میتونید کار رو انجام بدهید. اگر هم قبول نکنن، شما چیز رو از دست نداده اید. خب ما یک میان برنامه داریم. قبل از اینکه میان برنامه رو بریم، سوال آقای تغییرزاده رو بپرس میخونیم که بعد از میان برنامه جواب بدیم. نوشتن ساعت شروع پایین کار دانشگاه و اداره در کانادا چه ساعتی است و چه کاری فول تایم حساب میشه؟ با ما باشید تا دقایق دیگر در خدمت شما هستم با پاسخ سوال آقای تغییرزاده. سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. سوال آقای تغییرزاده، ساعت شروع و پایان کار دانشگاه و اداره در کانادا چه ساعتی است؟ در کانادا کار ساعت 9 صبح شروع میشه تا 5 بعد از ظهر. چه کاری فول تایم حساب میشه؟ کاری که حداقل 30 ساعت در هفته باشد. 30 ساعت در هفته حداقل. المیرا حسینی میگه هزینه خودرو و خوراک برای یک نفر که تو خونه غذا درست میکنه ماهی حدودا چقدر؟ خب بستگی داره که چند نفرین، بستگی داره چی میخورین آخه اینا خیلی، ولی مواد اولیه غذایی خیلی گرون نیست و مثلا گوشت از اونتر از ایرانه و حالا بعضی میوه ها ممکنه گرونتر باشه، بعضی خیلی ارزونتر باشه، ولی یک نفر که تو خونه غذا درست بکنه شاید ماهی 200 دلار بیشتر هزینه متریال غذاشو نداشته باشه. کومیل میگه که میخواستم بدونم اگر من ویزای تحصیلی مونترال رو بگیرم، ویزای تحصیلی مونترال یعنی ویزای تحصیلی برای تحصیل در مونترال منظورشونه، و همسرم ورک پرمیت و تو دو سال تحصیل من ایش دو سال تحصیل من ایشون یک سال کار جنرال انجام بده، میشه از سمت ایشون برای اقامت اقدام کرد؟ بله. و دیگه زمان فرانسه لازم نیست؟ چرا؟ زبان فرانسه لازم هست، واسه ایشون نمره B2 فرانسه رو داشته باشه. و یا با کار جنرال برای تخصص تو 3 سال بعد بعد 2 سال از تحصیل خودم. ببینید وقتی شما یه نفر برای تحصیل میاد یه نفر برای کار میاد، هر دوتون امکان اقدام رو دارید. اگه تحصیلتون تمام بشود امکان اقدام رو دارید. اگر همسرتون که کار کرده یک سال تمام وقتش رو تمام کرده باشد، به شرط داشتن زبان فرانسه B2. هیچ وقت زبان فرانسه شما ازش در واقع معاف نمیشید. حالا متقاضی اصلی حتما بایستی B2 فرانسه رو در لیسنینگ و اسپیکینگ داشته باشد. خوش به حال معلمین زبان فرانسه که اینجا کار میکنن. علی اعتماد میگه من ویزای اوپن ورک پرمیت، منظورشون همون ورک پرمیت باز هست، و اقدام به تمدید کردم، شاید لازم رو به تمدید دارم و منتظر سپری شدن زمان 3 ماهه و گرفتن سین نامبر جدید است. سوال من اینه که اگه که کارفرما تا صدور سین جدید حقوق من را چگونه محاسبه میکند؟ مثل قبل فرق نمیکنه. شما وقتی که روی ایمپلاید استاتوس هستید، یعنی مثل قبل همچنان ورک پرمیتتون رو دارید. داشتن سین نامبر تاثیر در ماجرا ندارد و همچنان تفاوتی توی کار نمیکنه. شادی کرمی میگه آیا اگر شخصی به خاطر کسر امتیاز در اکسپرس انتری داخل کانادا تحصیل کنه، بعد از فارغ التحصیل میتونه از طریق این برنامه برای اقامت دائم اقدام کنه یا حتما باید سابقه کار داشته باشد؟ در اکسپرس انتری، اصلا اکسپرس انتری چیه؟ اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست. اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست، میتونه ویدیوی مستقل باشه. اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست. اکسپرس انتری سیستم جذب پرونده در 3 برنامه مهاجرتی فدرال است که شامل فدرال اسکیل ورکر، کانادین اکسپریانس کلاس و اسکیل ترید هست. حالا اسکیل ترید کاری نداریم چون ما رو کسانی است که در کانادا در یک استانی تونسته اند یک لایسنس در واقع کاری رو بگیرن، مثلا دلوله کشی یا برقکاری و اینها. غیر از اونا که اینا البته منتفی نیست، ما الان یه کارایی در این زمینه هم میکنیم در ساسکاچوان که خب خیلی موفق بوده کارمون، در بقیه استان هم این کار خواهیم کرد. اما فدرال اسکیل ورکر و کانادین اکسپریانس کلاس، اگر شما در اکسپرس انتری پروفایل باز کردید و تارگتتون در واقع نیروی متخصص فدرال هست، باید بدانید که در نیروی متخصص فدرال داشتن سابقه کار الزامی است. یعنی اگر شما همه امتیازات هم داشته باشید و سابقه کار نداشته باشید، اصلا نمیتونید فدرال اسکیل ورکر اقدام بکنید. در کانادین اکسپریانس کلاس شما حتما باید سابقه کار داشته باشید در کانادا که بتونید اقدام بکنید. برای اگر سابقه کار ندارید در سیستم اکسپرس انتری شانسی ندارید، باید حتما حداقل یک سال سابقه کار رو در کانادا یا غیر کانادا داشته باشید. اگر در کانادا داشته باشید الیجیبل میشید برای کانادین اکسپرینس کلاس، ممکنه اگر در خارج از کانادا داشته باشید برای فدرال اسکیل ورکر ممکنه کاندیدا باشید. حالا اگر میخواید بدونید که در اکسپرس انتری شرایطتون چی هست، باید بدانید که هر دو هفته یک بار افرادی رو در سیستم اکسپرس انتری انتخاب میکنن و بهشون میگن که خب شما برید اپلای بکنید برای برنامه مربوطه، حالا که یا یکی از ستاست دیگه. خب برای اینکه بدونید امتیاز شما چی هست و آیا این که اصلا امیدی به این که شما انتخاب بشوید یا خیر هست یا نه، بایستی که چی گفتم آیا این که امیدی هست برای اینکه شما انتخاب بشید یا خیر، بایستی که برید در expressentry.ir فرم ارزیابی ما رو پر بکنید. اونجا به شما اسکورتون رو میده، یه ریپورتی به شما میده که وضعتون در expressentry چی هست و آخرین اسکورتون رو مقایسه کنید با آخرین اسکوری که طرف درش انتخاب شده، که اون رو به صورت خبر ما همیشه در سایت canpars.com داریم که شما میتونید ببینید که آخرین امتیاز آخرین فرد انتخاب شده در آخرین دوره expressentry چند بوده و بر مقایسه با اون میتونید ایده داشته باشید که وضعتون چی هست و حتی میتونید المان‌های در واقع اون سیستم expressentry.ir رو تغییر بدید، ببینید که در چه شرایطی وضعیتون بهتر هست. مثلا نمره زبانتون اگه با 7 اقدام میکنید، بگید حالا اگر 7.5 کنید چقدر امتیاز میارید و بعد ببینید که وضعتون چی هست. حالا اگر حتی فکر میکنید که فاصله دارید با انتخاب، یعنی آخرین نمره که انتخاب شده، باز خوبه که نمره که پروفایل اکسپرس انتری داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی استان‌ها ممکن افراد رو بر اساس رشته‌شون بیان و انتخاب بکنن و خیلی وقتا اسکور اونهایی که انتخاب میشن از استان‌ها خیلی پایین‌تر از حد اسکوری است که فدرال اینها رو برای برنامه اصلی خودش انتخاب می‌کنه. بنابراین این رو توجه بهش داشته باشید. expressentry.ir رو فراموش نکنید. خب خداداد میگه که میخواستم بپرسم با مدرک آرایشگری همیشه اقدام مهاجرت به کانادا کرد و شما مدرک آرایشگری بهتره به کدوم کشور درخواست بدید؟ ما راجع به کشورهای دیگر راجع به صحبتی نداریم. در مورد کانادا باید فرم ارزیابی رو پر بکنید در سایت canpars.com تا بتونیم خدمتتون جواب بدیم. صرف این که شما یک مدرک آرایشگری داشته باشید نمیتونه باعث بشه که به شما بشه جواب داد که میتوانید یا نمیتوانید. مهران میگه من دانشجوی دندانپزشکی در ایران هستم، میخوام بدونم بهترین راه برای مهاجرت برای من چیه برای تحصیل تخصص وارد کانادا بشم یا تخصصم ایران بخونم. اولا که شما نمیتونید وارد تخصص بشید در کانادا بدون داشتن اقامت. پس اول از هر قبل از هر چیزی شما باید اقامت دائم کانادا رو بگیرید، وارد سیستم دندانپزشکی کانادا هم بشوید، بعد و بعد از اون برای کار اقدام کنم. چنین چیزی رو ما نداریم. شما زبان بخوانید، به محض فارغ التحصیلی اقامت بگیرید، اینجا که وارد شدید وارد سیستم دندانپزشکی اینجا بشید و حالا ادامه ماجرا. نون جعفری میگه من دانشجوی ارشد دانشگاه مونترال هستم. آفرین. با ویزای دانشجویی اومدم. اگر من با یک خانم کانادایی ازدواج کنم و این ازدواج در شهرداری انجام بشه چقدر طول خواهد کشید با اقامت تا اقامت کبک و فدرال بیاد؟ ما چیزی مثل اقامت کبک نداریم. اقامت کبک یعنی چی؟ آیا من میتونم دانشگاه انصراف بدم یا نه؟ بله، شما به محض اینکه ازدواج کردید میتونید انصراف بدید، چی ایرادی نداره، چون نیازی نیست که استاتوس دیگه داشته باشید. البته اول ازدواج بکنید، اقدام اسپانسرشیپ شما رو هم همسر عزیز انجام بدهد و بعد انصراف بدید. عجله نکنید برای انصراف دادن. یک، اقامت هم فقط دولت کانادا میدهد، شما از کبک فقط یه CSQ دریافت خواهید کرد چون در کبک ساکن هستید و این رو هم توجه بکنید که مواظب باشید ازدواجتون سوری نباشد. اینو به عنوان ویدیوی مستقل بگیریم. در اسپانسرشیپ همسر بسیار مهم است که بشود اثبات کرد که ازدواج واقعی است. انقدر سیستم کانادا در مورد ازدواج ها حساس شده و نگران این هستند که از طریق ازدواج سوء استفاده بشود، بهش میگن marriage of convenience، یعنی ازدواج برای راحتی، برای راحت کردن پروسه مهاجرت در واقع. خب این افراد، کسانی که ازدواجشون واقعی نیست، قطعا نمیتونن بگیرن. حالا چطور میشود فهمید که ازدواج واقعی است یا خیر؟ ازدواج باید عمق داشته باشد، رابطه واسه عمق داشته باشد و بشود پذیرفت که این ازدواج برای مهاجرت نیست. برای کسانی که یه دفعه ظرف یه ماه یا دو ماه یکی پیدا میشه و سریع باش ازدواج میکنن، بسیار به خصوص در به هر حال کانادا یه کمی غیر عادی هست که افراد به محض آشنایی با هم ازدواج بکنن یا خیلی سریع اتفاق بیفته. بنابراین از این زاویه به قضیه خیلی دقت بکنید، چون میتونه در واقع مورد شک که داره مهاجرت بشود و برنامه طولانی بشه کارتون و یه مدتی رو به هر حال پا در هوا بمانید. بنابراین اگر واقعا ازدواجتون هم واقعی هست که حتما هست، صبر بکنید، یعنی ازدواج بکنید، چند ماهی با هم زندگی کنید، یا یعنی اینکه چند ماهی رو با هم باشید بعد ازدواج کنید، whatever، و بعد به هر حال یک عمقی رابطه وجود داشته باشه درش، و ضمن اینکه بلافاصله هم انصراف ندهید که این حس رو به افسر کانادایی ندید که این منتظر بوده که اقامت دائمش رو بگیره و بلا به محض اینکه یکی رو پیدا کرده سریع باش ازدواج کرده، دو روز دیگه هم خود ازش جدا شه. این رو دقت بکنید که خیلی مهم هست. مارال میگه که من ویزای توریستی دارم و قبلا هم یک بار ورود به کانادا داشته ام و برگشتم، مدرک دستیاری دندان پزشکی دارم. اگر در کانادا بتونم از یک پزشک جاب آفر بگیرم؟ هیچ پزشکی به شما نمیتونه جاب آفر بده. آیا داخل کانادا میتونم ویزا رو تبدیل به ویزای کار بکنم؟ خیر. چه مدت بهم ویزا میدن؟ اصلا چنین کاری نمیشه انجام داد؟ خیر، اصلا چنین کاری رو نمیشه انجام داد. شما صرف گرفت اولا که به صرف گرفتن یک جاب آفر شما نمیتونید اینجا کار بکنید. جاب آفر باید همراه با LMIA باشد، یعنی کسی جای شما نباشه که کار بکنه. بعد این شغل شما جز مشاغل رگولیتد هست و دستیار دندان پزشکی که در جای دیگه مدرک دستیار دندان پزشکی هست نمیتونی اینجا با ما دستیار دندان پزشک کار بکنه. خود دستیار دندان پزشک بس اینجا درس بخونید که بتونید کار انجام بدید. بنابراین نه، شما فرم ارزیابی رو پر بکنید، ببینید وضعیت اقامتیتون رو چجوری میشه درست کرد و اصلا از طریق برنامه های اقامت دائم برای دندان پزشک هستید. اگر نمره زبانتون خوب باشه، احتمالا سنتون هم کم هست، میتونید اقدام کنید اقامتتون رو بگیرید به جای اینکه از این کار رو بکنید. فکر نکنید که چون ویزای توریستی دارید شرایطتون خیلی بهتر از دیگرانه، هیچ چندان فرقی نمی کند در کیس شما. مسعود صداقت میگه آیا روند رسیدن پرونده دفعه رو به نوع روش مهاجرتی ارتباط داره؟ بله، هر برنامه مهاجرتی صف خودش رو داره در اداره مهاجرت. یعنی اینطور نیست که اگر شما فرض کنید که برنامه سرمایه‌گذاری کبک اقدام کرده اید، پرونده فدرال شما با کسی که در اسپانسرشیپ منتظر است، با کسی که در اسکیل ورکر منتظر است، اینا قراقاتی باشه. یکی این بعد اگر نه، هر کسی صف خودشو داره. یعنی همه کسانی که سرمایه‌گذاری کبک اقدام کرده اند پشت هم قرار میگیرن، به نوبت رسیدگی میشن. همونایی که اسپانسرشیپ اقدام کرده اند تو صف خودشون قرار دارن. بنابراین اصلا اینا قاطی نمیشه، هر کسی صفحه خودش رو داره و منتظر در واقع پروسس شدن پرونده هم نوع خودش در همون صفحه است که بعد نوبت ایشون برسه. یلدا شادمنش میگه من اگه با پاسپورتی که دارم برای استادی پرمیت اقدام کنم و موقع پست ریکوست پاسپورت جدید بدم مشکلی پیش میاد؟ خیر، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و شمیم میگه که من از دانشگاه رجانه پذیرش دارم، تو سایت دانشگاه هزینه هر سال تحصیل زندگی رو زده 26,000. آیا من همین مبلغ به عنوان تمکن مالی برای ویزا تو حساب داشته باشم کافیه؟ این مینیمومیه که شما باید در حسابتون داشته باشید، مینیمومه. یعنی هزینه دانشگاه به علاوه هزینه زندگی، از این کمتر اگه باشه که خوب هیچی. من توصیه‌ام اینه که دو برابر این رو داشته باشید که براتون قطعیت بیاره. قطعیت که نمیاره، یعنی اطمینان بیشتر میاره. فرید واعظی میگه که من برای زمستان پذیرش تحصیلی دارم و ویزام آمده الان برای ترم پاییز سال بعد. یک استاد جواب بسیار خوب و پیشنهاد فول فاند داده. اگه بخوام برای ترم پاییز برم، ویزا و اسناد پرمیت که دارم چی میشه و باید چی کار کنم؟ الان برای ترم پاییز سال بعد یک استاد. خب شما ترم کاری که میتونید، دو تا کار میتونید. اگر میخواید که سریع پاشید بیاید، یعنی الان میخواید پاشید بیاید و دلتون میخواد که بیاید، بعد تشریف بیارید برید سال ترم اول اون جایی که براش ویزا گرفتید، یعنی بهتون ویزا داده است، رو هم ثبت نام بکنید و بعدن وقتی که وقتش شد برای اون پذیرش جدید، اون دیلای استیت پرمیتتون عوض بکنید و برید برای اون دانشگاه ثبت نام بکنید. اشکال بزرگی پیش نمیاد. اما اگر برید و ثبت نام نکنید و همینجوری منتظر باشید، خب ایراد داره و مشکل پیدا خواهید کرد. راه دیگه‌اش اینه که خب تصمیم بگیرید که همون تابستون سال آینده بیاید کانادا. در این صورت با سفارت مکاتبه میکنید، میگی آقا من ویزای تحصیلی رو استدی پرمیتم رو از شما اپرووال دارم، ولی الان یه همچین فرصتی برای من پیش اومده است و میخوام که این کار رو بکنم و اونها به شما در واقع استادی پرمیت رو بر اساس اون داستان جدید شما تعریف میکنن و شما میتونید اون موقع تشریف بیاورید. دانا ملکی میگه من پذیرش دکتری دارم، 35 ساله و مجردم، حدود 300 میلیون هم تمکن دارم، سند ماشین دارم اما ملک ندارم. ماشین دارایی حساب نمیشه، یه جورایی در واقع چون مصرفی حساب میشه. برای اقدام استادی پرمیت با توجه به سن و شرایطم بهتر پدرم رو به عنوان ساپورتر اعلام کنم؟ به هیچ وجه. پدر شما هیچ خاصیتی برای اداره مهاجرت نخواهد داشت. سند ملک و گردش حساب ایشون رو ارائه بدم؟ اصلا. یا باید ایشون هم تمکن ارائه بدند؟ نه. شما هر چی تمکن هست باید در وجود خود شما باعث متمرکز بشه. پولی که در حساب شخصی شما هست حساب میشه. ضمن اینکه من به طور کلی با اینکه شما پاشید در سن 35 سالگی بیاید در دوره دکترا کاملا مخالفم. به نظر من شما بهتره که برای دوره فوق لیسانسی پذیرش بگیرید و پاشید بیاید و دکترا گرفتن جز اتلاف وقت نیست. یه دونه فوق لیسانس بگیرید و بعد وارد بازار کار بشید یا اقامتتون رو بگیرید و اینها. ولی به طور کلی برای دانشجویان عزیز عرض بکنم که تمکن مالی پدر و مادر و نمیدونم عمه و خاله چه در کانادا چه در ایران هیچ خاصیتی برای شما نداره. پول باید در حساب خود شخص شما باشد و تمکن خود شماست که موضوع بحثه. احسان سلطانی میگه من 19 سپتامبر یک سال از مدیکالم میگذرد. امروز 13 سپتامبر نامه مدیکال جدید برام آمده. قبلا فرموده بود تا 7 تا 1 و نیم سال. معمولا مدیکال از کسی نمیخواد. به نظر شما نیاز به مکاتبه ای نداریم و یا احتمالاً یک سال دیگه باید منتظر باشین؟ وقتی براتون نامه مدیکال جدید آمده است، مکاتبه چی رو بکنید؟ اینا همه به تشخیص افسره. وقتی من میگم که معمولا این اتفاق نمیفته، معنیش این نیست که هرگز نمیافتد. معمولا یعنی چی؟ یعنی قاعدتا این اتفاق نمیفته، ولی ممکنه هم هست که بیفتد و الان هم شما افتاده، بحثی نداره. شما میرید دوباره مدیکالتون رو انجام میدید و خیلی وقتا هم دلیلش ربطی به داره مهاجرت نداره، ربط به همون سازمانی دارد که در واقع مدیکال ها رو بررسی میکنه و گاهی اوقات عمدیه، یعنی میخوام ببینن که بعد از یک سال وضعیت هلث شما چیست. بنابراین نه نیازی به مکاتبه دارد نه داستان دیگری است و معمولا وقتی مدیکال مجدد میدن یعنی پرونده شما نزدیک پروسس شدنه و نیازی به صبر زیادی هم نخواهید داشت. مینا قفاره میگه من با ویزای تحصیلی که از دانشگاه وسترن شهر لندن بود وارد کانادا شدم. خب وسترن اونتاریو دانشگاهی است در لندن اونتاریو در غرب استان اونتاریو و در دانشگاه ثبت نام کردم و بعد از یک هفته انصراف دادم و با یک پذیرش همزمان به مونترال آمدم. آیا الان باید استادی پرمیتم رو عوض کنم یا بدارم مهاجرت اعلام کنم که شهر دیگری آمدم؟ خب اولا که شما وقتی در مونترال میایید باید حتما CAQ بگیرید. اگر CAQ نگرفتید که مشکل خواهید داشت و بعد اگر CAQ دارید و در همون مقطع هست و حالا شرایط مالی خیلی فرقی نمی کنه اون وقت بعد میتونید استادی پرمیتتون رو هم در واقع دیلش عوض بکنید. معمولا استادی پرمیت برای یک استان مشخص داده شده، یعنی برای اونتاریو ساده شده. وقتی میاد کبک حتما باید شرایطش رو عوض بکنید و تغییر بدید. بعد ببینید که دقیقاً در استادی پرمیت شما چی نوشته شده. اگه نوشته شده برای دانشگاه استن اونتاریو در استان اونتاریو یه داستان داریم. اگر نوشته شده فقط برای تحصیل در اونتاریو باز هم باید تغییر بکنه، اما اگر به طور عمومی داده شده باشه که خیلی بعیده، یعنی صورت خب ممکن نیاز به تغییر نداشته باشید. ولی برای تحصیل در کبک باید حتما CAQ بگیرید که شما حرفی ازش نزدید. جواد حسنی میگه بعد از چه مدتی با ورود با ویزای تحصیلی و ثبت نام دانشگاه میتونم برای خانواده دعوتنامه جهت ویزای توریستی درخواست کنم؟ هیچ قاعده ویژه‌ای نداره. شما هر زمانی که بخواید، وقتی ثبت نام کردید در دانشگاه و در مشغول شدید و در واقع مستقر شدید، میتونید کارو بکنید. مرتضی میگه آیا شما اطلاع دارید کسانی که ساکن کبک هستن و قبلا در مونپوژه هیچ درخواستی نداده اما جدیدن 3 ماه اخیر در آرمو درخواست ابراز علاقمندی کردن، براشون دعوتنامه صادر شده است؟ خیر، بنده چنین موردی رو ندیدم. همه کسانی که براشون دعوتنامه آرمو آمده کسانی بودن که قبلا در مونپوژه بوده اند. حمید محمدی میگه ما 3 تا دوست هستیم، آیا امکان اقدام در برنامه استارتاپ با وجود ایده مناسب وجود دارد؟ شرایط ما به چه صورتی میباشد؟ بله، در مورد استارتاپ عرض که ما خب بذارید دوباره ویدیوی مستقل این رو خدمت عزیزان بگم. ما در استارتاپ توان بسیار بالایی رو الان در مجموعهمون داریم و مجموعه های همراهمون، مجموعه MIP شرکتی است که با ما اکسکلوسیبلی کار میکنه. ما امکان انحصاری کار میکنیم، امکانات متفاوتی رو در استارتاپ داریم. یک روش این هست که شما خودتون ایده دارید مثل این دوست ما و میخواهید که با هم استارتاپ اقدام بکنید، مراجعه میکنید به ما، قرارداد مشخصی برای این وجود داره. تضمین نمیشه که برای شما لتر آف ساپورت گرفته بشود و به هر حال، ولی ایده شما دیولپ میشه توسط افراد بسیار مجرب و بسیار کارکشته و تحصیل کرده و اون تیم تلاش میکنه که از اینکیوبیتری که مرتبط هست در حوزه کار شما برای شما لتر آف ساپورت رو بگیره و اگر در زمان مشخص این اتفاق نیفتد، در این صورت اتفاقی که خواهد افتاد اینه که شما به بخش عمده پولتون بهتون برمیگرده. یک حالا روش دیگری رو هم ما داریم در استارتاپ، در واقع مدل قراردادیش فرق میکنه که اون بسیار مطمئن هست و ما اگر که لتر آف سپورت شما صادر نشود همه پولتون رو برمیگردونیم و این امکان الان وجود داره در سیستم ما. کلاس های مربوط به این مورد خاص در ماه فوریه برگزار میشه. ما دوره‌های متعددی رو در سال 2019 داشتیم، در ماه مارس، در ماه جون، در ماه آگست، در ماه نوامبر هم داریم که تکمیل ظرفیت شده و دوره‌ای که هنوز براش جا داریم برای فوریه 2020 هست که این هم احتمالاً ظرف 1-2 هفته آینده تکمیل میشه. بنابراین شما لطف کنید به من ایمیل بزنید به info@canpars.com اگر علاقه مند به اقدام در استارتاپ هستید. لطف بکنید به ما ایمیل بزنید به info@canpars.com و در سابجکت بنویسید استارتاپ. ممکن است که برای شما برنامه دیگری مناسب باشه، در این صورت ما از اون زاویه هم به پرونده شما نگاه میکنیم. بنابراین لطف کنید وقتی به ما ایمیل میزنید اسمتون رو بنویسید، شماره تلفنتون رو بگذارید، سطح تحصیلاتتون رو بنویسید، یک مختصر خیلی مختصر راجع به سابقتون اشاره بکنید و اینکه چقدر زبان بلد هستید و نمره آیلتس اگر دارید چند است و اینکه چقدر دارایی دارید و توان مالیتون هم چقدر است. این رو اگر برای ما بفرستید ما خدمت شما خواهیم بود و به شما برمیگردیم. ممنونم. احمد سید محمدی نمیشه آیا مهاجر از طریق روش نمره تخصصی کبک بدون پیشنهاد کاری بهش امیدوار باشیم یا خیر؟ اگر نمره زبان فرانسه دارید چرا که نه. واقعش اینه که در مورد برنامه نمره تخصصی کبک یک سری ابهام هنوز وجود دارد، یعنی اینکه آریما چه جوری قرار پیش بره، چقدر با چه سرعتی قرار است اینویتیشن بدهند، و معیارها دقیقا چه خواهد بود یک کمی مبهم هست. شاید تا 6 ماه آینده همه ابهامات رفع بشه، ولی چیزی که مشخصا قطعی است اینه که شما زبان فرانسه اگر نمیدانید شانسی ندارید. نینا میگه من 38 سالمه، فوق لیسانس حسابداری، 20 سال سابقه کار مدیریتی، درخواست مهاجرت به کانادا رو دارم. میفرمایید برای مهاجرت طریق اسکیل ورکر نیروی کار متخصص برای نمره چند آیلتس رو کسب کنم؟ خب توجه شرط سنی من امکان این نوع مهاجرت وجود داره؟ ممکنه بله، ممکنه خیر. شما فرم ارزیابی ما رو در سایت campars.com تکمیل بفرمایید و ما خدمت شما خواهیم بود. در این حال توصیه میکنم به expressentry.ir هم یه سری بزنید و اونجا فرم مربوطه رو پر بکنید تا اسکورتون رو در اکسپرس انتری بدانید و بعد میتونید با اون با به طور چند باره اون فرم رو پر بکنید با نمره زبان‌های متفاوت، همونطور که پیش از این عرض کردم، ببینید اسکورتون چند میشه و مقایسه کنید با آخرین اسکوری که اینویتیشن گرفته است در هفته‌های گذشته و اون وقت ایده ای رو به شما خواهند داد. در صورت به ما ایمیل بزنید به info@campars.com یا اینکه فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، ما قطعاً شرط شما رو بررسی می‌کنیم و باهاتون تماس می‌گیریم. حمید میگه که پرونده اسپانسرشیپ همسر کبک من نزدیک 6 ماه همسر کبک، یعنی همسر در کبک هم اسپانسرشیپ همسر، اوکی 6 تا سال دیگه داریم و ساعتمون هم خیلی گذشته، نزدیک 6 ماه از فایل نامبرم میگذرد. 23 مارس فایل نامبر آمده. بیشتر از اینها باید منتظر خبری از پرونده بشوم یا اگر با اداره مهاجرت تماس بگیرم پیگیری کنم؟ تاثیر در این روند وجود میاد؟ تماس بگیرید، ضرر ندارد ولی خیلی هم دیر نشده. پریسا میگه لطفاً در برنامه سرمایه گذاری کبک مراحل پرونده رو بعد از دریافت فایل نامبر فدرال بفهمید و انگشت‌نگاری مدیکال چقدر معمولا چه موقع انجام میشه؟ بعد از اینکه پرونده شما به استیج نهایی برسد مدیکال و انگشت‌نگاری شما انجام میشه. ولی پرسیدن که مراحل پرونده رو بعد از دریافت فایل نامبر فدرال، خب مراحلش اینه که گاهی اوقات و اکثر موارد برای شما اولی آپدیت میاد که بعد پرونده فدرالتون آپدیت بشه و بعد از اون مدیکال میاد. وقتی مدیکالتون آمد همه چیز شد، براتون یه انگشت‌نگاری میاد. حالا گاهی اوقات انگشت‌نگاری زودتر میاد، گاهی اوقات دیرتر میاد، خیلی قاعده ویژه‌ای نداره. و بعد هم ویزا ساده میشه و تشریف میبرید پرونده شما، در واقع گذرنامه شما میره در آنکارا، ویزا میخوره و تشریف میارید کانادا. و اینجا در قالب یک ویدیو مستقل این رو عرض بکنم خدمت شما که برنامه سرمایه گذاری کبک، هفته پیشم گفتم برنامه سرمایه گذاری کبک در سال برای امسال بسته شد و به زودی باز می شود، قطعا هم باز می شود با شرایط سال گذشته، یعنی تغییری در شرایط ما نخواهیم داشت. اگر مایلید که در این برنامه اقدام بکنید، از همکنون به ما مراجعه بکنید. یعنی اگر 2 میلیون دارایی دارید بر اساس دلار رسمی و 2 سال در 5 سال گذشته سابقه مدیریت دارید، حتما به ما مراجعه بکنید و بهترین مجموعه که میتونه در برنامه سرمایه گذاری کبک به شما کمک بکنه کنپارس هست. حداقل 12-13 سال ما در این زمینه سابقه داریم و بسیار در این زمینه تیممون مجرب هست و میتونیم پرونده شما رو وارد سیستم بکنیم و براتون اقامت دائم رو از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک بگیریم. بسیاری از مؤسسات چون امکان اقدام در برنامه سرمایه‌گذاری کبک و استارتاپ رو ندارند، به شما برنامه دیگری رو پیشنهاد میکنن که همه اون برنامه ها رو هم ما میتونیم انجام بدیم براتون. برنامه های کارآفرینی است یا خرید بیزنس است یا انواع اقسام برنامه های در واقع نچندان مطمئن دیگر. میگم نچندان مطمئن چون در اون برنامه ها شما با هزینه های پنهان و اما و اگر زیادی مواجه هستید، ولی در این 2 برنامه استارتاپ و سرمایه گذاری کبک خوشبختانه چارچوب ها مشخص هست، کل هزینه شما مشخص هست و شما هیچ انتظار غیر مترقبه نخواهید داشت، یعنی چیزی به شما تحمیل نمی شود بعد از این و هزینه پنهانی وجود ندارد. به شدت توصیه میکنم اگر امکان اقدام در این برنامه ها رو دارید، این برنامه ها ارزان ترین برنامه هایی هستند که وجود دارند، با وجود اینکه به نظر اول ممکنه خیلی گران به نظر بیان، ولی در واقع در طول زمان متوجه میشید که این برنامه ها برنامه های ارزان تری هستند چون هزینه های کمتری رو به شما تحمیل میکنن، چون همه هزینه ها رو شما میدانید، ولی در برنامه های دیگه ممکنه خیلی هزینه ها رو اصلا متوجهشون نباشید. و یک ویدیو مستقل دیگه هم داریم در این زمینه صحبت بکنیم. در مورد دانش آموزانی که پدر مادرایی که مایلن فرزندانشون رو برای تحصیل به کانادا بفرستن، امکان پذیرش برای ترم زمستان در آنتاریو در تورنتو همچنان وجود داره. اگر میخواید بچه خودتون رو در مقطع دبستان دبیرستان به مدرسه تورنتو بفرستید، حتما ایمیل بزنید به info@canpars.com و در سابجکتش بنویسید ویزای دانش آموزی. فرصت زیادی نیست، ولی اگر بجنبید امکان این کار هست. خب سوال پریسا رو هم که جواب دادیم، سوال داوود رو جواب میدیم که میگه بچه من در کانادا به دنیا اومده و سیتیزن، ولی خودم نه و سیتیزن ایرانم. در 6-7 سالگی میتونه بیاد کانادا مدرسه بره و پدر یا مادر ویزای همراه یا گاردین بگیره و اجازه کار هم داشته باشن. اجازه کار که ندارند، ولی بقیهش ممکنه و گاردینش رو کسی دیگه باید باشد. البته بسته مقررات فعلی ممکنه تا 6-7 سال دیگه شرایط عوض بشه. پدر مادر چگونه میتونن در کنار بچه باشن هنگام تحصیل بچه؟ خب هستی ویزا بهشون بدن دیگه، چیز خاصی نیست. اجازه کار هم ندارید برسته قوان فعلی. حالا یک روشش این هست که پدر یا مادر برای تحصیل اقدام بکنن. خب بعد پدر یا مادر دیگر میتونن ویزای کار داشته باشه و یا اینکه حالا به ترتیبی ویزای کار بگیرن با گرفتن LMIA، یا اینکه بیزنس بخرید و باش اونر اپراتور LMIA بگیرید و ویزای کار بگیرید. به هر حال به صرف اینکه بچه شما در کانادا درس میخواند یا متولد کاناداست، شما ویزای کار ندارید، مگر اینکه حالا به طریق دیگری ویزای کار برای شما گرفته شود. یا علی، نام خانوادگیشون احتمالا یا علیه انشاءالله، نمیشه من در کانادا ماساژ تراپی میخونم ولی الان پذیرش دنتال هایجین گرفتم. میگن دنتال هایجین اشباه شده، شما نظرتون چه؟ تغییر بدم به دنبال ماساژ؟ من نمیدونم که دنتال هایجین های اشباه شده است یا نه، یعنی که شما بهتر میدونید چون شما درگیر این ماجرا هستید. بله، سمانه حیدریان میگه که سمانه هستم، 37 ساله، داره مدرک لیسانس مترجمه زبان آیلتس 6 و یک سال تدریس زبان. همسرم 47 ساله و مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی. کدوم یکی از ما باید متقاضی هستیم و تحت چه روشی اقدام بکنیم؟ شما باید فرم ارزیابی رو پر بکنید تا ما بتونیم وضعیتتون رو بررسی بکنیم و این سوالتون رو جواب بدیم. و بله، قطعا اون که آیلتس 5 دارد بهترین نیست برای ما، ولی در هر صورت فرم ارزیابی رو پر بکنید، شرایطتون رو بررسی بکنیم، خدمتتون باشیم. خانم سمانه و آقای یا خانم سمایی نوشته برنامه یا جاب آفری برای رانندگان پایه 1 وجود دارد یا خیر؟ هنوز نه. شنیدم که تقاضا برای این شغل در کانادا خیلی زیاد است. تقاضا برای این شغل خیلی زیاده، به شرط اینکه مثلا کسی بیاد اینجا و گواهینامه رانندگی پایه‌ای که مثلا کبک رو بگیره یا کانادا رو یا هر استانی رو بگیره، بله برای اونها هست. با داشتن اون ماجرا به صرف اون امکان پذیر نیست اگر در ایران دارید، مگر اینکه حالا چون قصهش زیاده. به هر حال الان کاری برای رانندگان پایه‌ای نمی‌شود کرد. افسون میگه گرفتن LMIA چند ماه طول می‌کشه برای شرکتی من رو بخواد اسپانسر کنه؟ اسپانسرتون نمی‌کنه. LMIA میده برای که بخواد شما رو استخدام بکنه. اسپانسر چیز کلمه غلطیه در برنامه مهاجرتی، در سیستم مهاجرت کانادا برای این ماجرا. LMIA اگر شرایط وجود داشته باشد 2-3 ماه بیشتر زمان نمیبره، ولی اگر این شرکت پسرخاله شما یا شرکت دخترخاله تونه و میخواد به شما لطف بکنه و براتون LMIA بگیره، معمولا غلط است، چون باید که اون شرکت شرایط اقدام برای LMIA رو داشته باشه، یعنی بتونه نیروی خارجی رو بگیره، که حالا معمولا شرکتایی که ضعیف باشند و کم جوان باشند چنین امکانی رو ندارند. بسیار ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. ما فکر میکنم 50 تایی رو سوال جواب دادیم، نمیدونم چند تا، چون این رو دست دادم سفر رو، 50-60 سوال رو جواب دادیم امروز. بیشتر از 10 دقیقه هم از زمان برنامه بیشتر به هر حال گرفتیم. بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. این برنامه جمعه ها ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت شرق کانادا و 9:30 به وقت غرب کانادا و اجرا میشه، و اگر که شما مایل به استفاده از خدمات کنپارس هستید برای مهاجرت به کانادا میتونید فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com پر بکنید یا ایمیل بزنید به info@canpars.com. هرگز بدون وقت قبلی به هیچ یک از دفاتر ما مراجعه نداشته باشید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم و شما رو تا هفته آینده همین ساعت به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.